أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. در خلال مطالبی که مربوط به این دعای بود به مطلب رسیدیم که ناتمام مونده است و اون این است که شهدا خودشون زندن به اون معنایی که بیان شد و حیات اینها اندالله است و چون ما اندالله خیرون و ابغا یا ما اندالله خیرون للابرار و خودشون چون اندالهن از خصوصیت های اون منزلت و اند منزلی نه منزلی متنعمن اند مکانت نه اند مکانی بهرمندن. بعد فرمود فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی اون چه که ذات اقدس اله از فضلش به اینها داد اینها خوشحالن. در قرآنم فرمود به این که فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مؤمنین به فضل الهی فرحناک باشن نه به زخارف دنیا. به شهدا از کسانی هن که در اثر یافت فضل خاص الهی مسرورن و همونطوری که در دنیا به یاد دیگران بودن در آخرت هم به یاد هم نوعانشون هستن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم از ذات اقدس اله بشارت طلب میکنن، یعنی از خدا میخواهن که جریان مؤمنین را به اونها بشارت بدهن، مؤمنینی که همراه اینها بودن ولی به اینها نرسیدن، یعنی از ذره ایمان و عقیده و عمل شبیه اینها بودن ولی به اینها نرسیدن. لم یلحقوا بهم از خدا میخواهند که از حالات اینها با خبر بشن. خداوند مبشر هست، اینها مستبشرن، اطمینان دارن که مؤمنینی که همراهشون بودن به اینها خوش میگذرد، ولی میخواهن اون تفصیل مسئله را و نوع خوشی را هم بفهمند. لذا یستبشرونه به معنای یستخبرونه نیست، به معنای یسلبون از سرور بل بل بشاره است. یه وقت از انسان حال کسی را نمی داند که بد است یا خوب، استخبار می کند. یک وقت می داند حالش خوب است ولی اون نتایج خوبی و تفصیل خوبی را نمی داند، استبشار می کند. یعنی می گوید من که می دانم اینها حالشون خوب است، میخواهم تفصیلاً بفهمم، درجه خوبی رو بفهمم. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، نمیخواهن سوال کنن حالشون را که آیا اینها زندن یا نه، چون میدانن که لم یلحقوا بهم، هنوز به اینها نرسیدن و در دنیا هستن. میخواهن از حالتهای نشاط بخششون با خبر باشن. اونگاه بدون بالش فرمود الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، بدون عطف و بدون سایر حروف یا کلماتی که این دو جمله را از هم جدا کنه فرمود الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی استبشار اونها از حال مؤمنین است و خبری که مسرت بخش است و به شهدا از حال مؤمنی میرسد این است که این مؤمنینی که هنوز به شهدا نرسیدن یا به الموت یا به شهاده، اینا در حالت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی هیچ حراسی و هیچ حزنی برای اینها نیست. اونگاه شهدا خوشحال میشوند که هم رزمانشون، هم فکران و هم راهانشون در خوف و حزن نیستند. این الله خوفا علیهم ولا هم یحزنون که به چهار قسمت در بحث دیروز تقسیم شد، معلوم می شود که اینا در یه منطقه هستند که اصلا اونجا جا برای زوال نعمت و دگرگونی فضیلت نیست. هر نعمتی که داشتن دارن، هر نعمتی که نداشتن برایشون میسر است و فراهم می شود. قهرن نجا برای غم است، نجا برای ترس. اون چرا که داشتن فراهم کردن، نه از دست دادن که همکنون غمگین باشن، نه در آینده از دست میدهن یا احتمال از دست دادن هست که همکنون حراسناک باشن و ترس داشته باشن. این دو قسمت. نعمت‌هایی هم که به اونها نرسیده است، ترس ندارند که به اون مقام نرسن، هر چرا آرزو بکنن میرسن. این سه، وقتی هم آرزوی اونها برآورده شد و به اون نعمت رسیده اند، اون نعمت از دست اینها نمیرود تا غمگینشون بکند. این چهار. البته هر کسی به اندازه درجه ایمان خودش تمنی دارد، آرزوی هر کسی به اندازه درک اوست. اصلا بعضی از مؤمنین هرگز اون معارف بلند درک نمی کنن تا اینکه آرزوی او رو داشته باشن. اما استاد ما مرحوم آقای الهی قمشعی رضوان الله علیه که از حکمای بزرگ الهی بود، این میگفت آرزوی ما این است که ما در کنار حوض کوثر نهج البلاغه را خدمت علی ابن ابی طالب بخوانیم. این یه آرزوست و این رو به جد هم میگفت. این یه آرزوست، یه آرزوی هم که برای توده مردم است که میخوان همون جنات تجری من تحت الانهار نصیبشون بشود. آرزوی هر کسی به محدوده درک او وابسته است. درک اگر قوی تر بود منطقه آرزو زیادتر است، درک اگر ضعیف تر بود منطقه آرزو کمتر است. اون کسی که مؤمن ضعیف یا متوسط است، آرزوی او همین نجات از جهنم و ورود در جناتی است که تجری من تحتها الانهار. حالا اونجا خطبه های توحیدی را بفهمد، علوم اهل بیت علیهم السلام را استفاده کند، این اصلا در ذهنش نیست. برای کسانی که از این حد بالاترند، یه آرزوهای وسیع تری است، اونم به آرزوشون میرسند. برای اوحدی از انسان‌ها یه آرزوی ممتازی است که اونها هم به آرزوشون میرسن. این الله خوف علیهم ولا هم یحزنون یه جمله پربار است. منتها باید دید این کجاست که آدم هر چه بخواهد به او میرسد و هر چه را هم که حفظ گرفت حفظ میکند و از دست نمیدهد. این کجاست؟ این کدام نشأه است که اگر انسان به اون نشأه رسید هر چه خواست میگیرد و هر چه داشت از دست نمیدهد؟ ذات اقدس اله در قرآن کریم، این اونجا علم شهودی است دیگر، علم حصولی که نیست، علم شهودی است. منتها علوم شهودی برای همه یکسان نیست، درجات گوناگونی دارد. خب این کدام منطقه است که محفوظ از گزند زوال و دگرگونی است؟ در قرآن کریم آیه 96 سوره نحل این چنین فرمود: ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه سلسله موجودات عند الناسی، یک سلسله موجودات عند اللهی. چون خود انسان در معرض زوال است، چیزی هم که در دست انسان است در معرض زوال است. و چون ذات اقدس اله مسئول از دگرگونی است، چیزی که نزد خداست یعنی در از نظر منزلت بالاست و از نظر مکانت رفیع است، او هم از گزند زوال محفوظ است. پس اگر یک موجودی از نظر منزلت به عندالله رسید، این از این چهار پدیده مسئول است، چه خوف و حزن نسبت به اون چی که دارد، چه خوف و حزن نسبت به اون چی که در آینده باید فراهم بکند. راهش هم انجام دادن کارهای قربی و عبادی است. کاری را که انسان عبادت عبادی است او را لله انجام میدهد، قربت الله انجام میدهد، کم کم به منزلتی میرسد که میشود عندللهی. اونگاه نظیر فرشته هاست. اگر در خود احساس خضوع دائم کرد، خوشحال است که صفت عندللهی نصیبش شد. این آیه پایانی سوره اعراف این است: ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. کسی که عند الله به سر میبرد، هرگز اهل استکبار و کبریایی طلب نیست و از عبادت خدا استنکاف و استکبار ندارد و ذات اقدس اله را تسبیح میکنند و برای او سجده میکنند. یک انسانی که به عندالله رسید، چیزی که هوا و هوس او را زنده کند برای او مطرح نیست. کم از کسی که به این افق رسیده باشد. شما میبینید روایات فراوانی از در مسائل اخلاقی وارد شده است که کمتر کسی است که به اون روایات عمل کند. در روایات ما دارد که اگر کسی خوشش میآید وقتی وارد یک مجلس شد، یتمثل له الرجال، اهل اون مجلس برای او پاشن. این باید فلیت و مقعده من النار کذا و کذا و کذا. خب کمن کسی که بر اونا هیچ تفاوت نکند، که هیچ کسی اگر در مجلس برای او پا نشد او باکش نشود، او خود را که نخواست. حالا یه مجلس دینی بود، این وظیفه تشخیص داد برود اونجا و یک اگر ترحیم بود، ترحیم قرائت بود، قرائت قرآن، این کار را انجام بدهد و برگردد. حالا هیچ کس برای او پا نشد، خب نشد. اینه که این صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. اگر کسی عندللهی شد، این گونه از اوصاف دیگه بر او مطرح نیست. به من برخورد، به من اهانت کردن، حرف مرا نشنیدن، مگر درس من یا بحث من چه عیب داشت که من ترک کردن جای دیگر رفتن، این اوهام با عندللهی بودن سازگار نیست. اگر کسی عندللهی شد، لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. دائما اینطور است، مثل خود فرشته ها. ذات اقدس فرشته ها را به موجودات عندللهی بودن می ستاید که اینها عند ربن. انسان هم با اینها محشور می شود، ملحق می شود، در حد فرشته هاست اگر از این رذایل برهد. خلاصه خب اگر به اون منطقه امن رسید، هر چه را داشت دارد، چیزی را از دست نمیده. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این البته هم ایمان میخواهم هم استقامت. تازه کسانی هم که وارد منطقه امن عندالله شدن یا وارد این منطقه میشوند یکسان نیستند. گروهی این بشارت را از فرشتگان دریافت می کنند، گروه دیگر این بشارت را از ذات اقدس اله دریافت می کنند. کی به اینها میگوید لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون؟ کی به اینها میگوید؟ گاهی فرشته به اینها میگوید، گاهی خدا. گرچه فرشتگان بدون اذن حق سخنی ندارن، این کلام خداست که فرشته ها ابلاغ میکنن، ولی این گیرنده ها گاهی از فرشته تحویل میگیرن، گاهی گذشته از اینکه فرشتگان را میبینن از ذات اقدس اله تحویل میگیرن. در سوره فصلت همین آیه آمده ولی به وساطت فرشته ها. آیه 30 سوره فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسانی که قالو یعنی منطقشون این است، نه تنها حرفشون، منطقشون این است که الله رب ماست و به استناد این منطق استوارم هستن مستقیما، فرشته ها بر اینها نازل می شود، به اینها می گوین هیچ حزن و ترسی نیست. البته این اختصاصی به حالت احتضار ندارد، گرچه بعضی از روایاتی که مربوط به این آیه است در زمین احتضار آمده. قبل از احتضار هم اینا یه آرامشی را بالاخره از فرشته ها دریافت می کنند. همین مطلب در سوره احقاف بدون وساطت فرشته ها یاد شده است. آیه 13 سوره احقاف این است که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این چه نیست که حالا فرشته نازل بشود به اونها بگوید الله خوف عليهم كم ولا انتم تحزنون، بلکه خود ذات اقدس اعلام فرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خودش میگه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پس این منطقه منطقه امن است و اصولا خوف و حز بخش از اینها به دسیسه شیطان است. شیطان است که انسان رو غمگین میکند که مبادا از دست داد، اینا که از دست دادی چی میشود، یا مبادا در آینده چی رو از دست بدی. و اگر کسی وارد اون منطقه امر شد، میبیند که اینجا چیزی را از دست نمیدهد، چیزی از انسان نمیگیرند و راه هم برای وسوسه شیطان نیست، نه خودش احتمال میدهد نه جا برای وسوسه است. نه بشارت هست دیگر. البته همه اکنون خوف گرفته می شود، حالتی به اینا دست می دهد که اون چرا که قبلا از دست دادن، بالاخره اینا در جهان جهان طبیعت زندگی کردن، بستگانشون رو از دست دادن، ولی الان غمگین نیستن چون همه اینها به جای خوبی رفتن انشاءالله اگر خوب بودن. بعد و الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل هم من شی، هم در بعد نصیب این هم می شود. پس چرا غمگین باشن؟ چرا؟ چون ندارد تتنزل و علیه و الملائکه که نه، اینا که مثبته، اینا که مقیده هم نیستن. در سوره فصلت فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در سوره احقاف دارد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممکن است که گروهی به واسطه فرشته ها اون بشارت رو دریافت کنن، گروهی هم به واسطه فرشته نه، بلکه مستقیما از ذات اقدس اله این بشارت دریافت کنند. چون در پایان یکی همین سوره هوامیم فرمود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. خداوند به سه طریق با بندگان صالحش سخن میگوید، یا بلا واسطه، یا من ورای حجاب، یا از راه فرستادن پیک. گاهی ممکن است بلا واسطه خدا سخن بگوید، این چنین هست. بنابراین این مؤمنین خالص به جای امن رسیدن، در حقیقت چون مؤمنن قدم در وادی امن نهاده ان. ایمان معناش همین است که انسان وارد در منطقه امن بشود. اگر وارد در منطقه امن شد این چنین است. و اگر اون حدیث نورانی امام هشتم سلام الله علیه که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی نصیب کسی شد، همین طور است. اگر کسی وارد حسن خدا و قلعه الهی شد، دیگر جا برای ترس و حزن که نیست. سر این که دیگران هم ترس دارن هم حزن و هم ایمان دارن، برای اینکه قدم رجلن و اخر اخرا، یه پا جلو یه پا دنبال، یه پا تو قلعه الهی یه پا بیرون، اینه که گاهی مسائل ایمان برانو مطرح است، گاهی هم گرفتار گناهن، لذا خوف و حزن هم دامنگیرشون می شود. وگرنه اگر کسی وارد در حسن توحید شد، کلمت لا اله الا الله حسنی، خب تو همین باب ثواب الموحدین توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه که روایات فراوانی در فضیلت این کلمه هست، یکی از اون روایات اینه که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله عما حرم الله علیه. اگر کسی مخلصا این کلمه را بگوید وارد بهشت می شود. اخلاصی در این کلمه آن است که این کلمه او را از گناه حفظ بکند. خب این می شود حسن خدا. اگر در این حسن رفت، نه از بیرون گناهی او را می لغزاند، نه از درون خوف و حزنی او را می ترساند یا اندوهگین می کند، این در اون حسن وارد شده. شهدا یه همچه حالتی را از مؤمنین دریافت می کند. البته خودشون هم به وادی امر رسیدن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ملاک که مال مؤمنین است شامل اونها می شود، اما خود آیه بعید است، خود این جمله بعید است شامل اونها بشود، چون اونها یعنی شهدا از حال مؤمنین استبشار میکنن، خدا خبر مؤمنین را به شهدا میرساند که الله خوف علیهم و لا هم یحزنون. اون خود همین ایمان جزء خوف و رجا، این خوف و رجا جزء ایمان است، یعنی نه تا آخرین لحظه خوف و رجا باید داشته باشند، چون معنای ایمان این است. اما وعده الهی این است که اینها نمی ترسند، وعده می داد که نترس، وعده می دن به کسی که وظیفش آن است که بین خوف و رجا به سر ببرد، چون این جزء ایمان است. چون تا آخرین لحظه انسان ممکن است در معرض خطر باشد و ایمان را از دست بدهد. خوف این ندارد که با حفظ ایمان خدا به وعدش عمل نکند، خوف این دارد که خودش نتواند ایمان را حفظ بکند، خوف این دارد که متون تا آخرین لحظه مکلف است، تا آخرین لحظه باید وظیفه را عمل بکند. اگر کسی مؤمن بود بین الخوف و رجا به سر برد، خدا به یه همچه کسی وعده میدهد که نترس. و البته وعده الهی در اینجا با فعل الهی همراه است. خب
زبان اعمال صالحه مربوط به آثار دنیوی است. هر کسی چه شهید چه غیر شهید، وقتی منتفع از این عالم شد دیگه خوف نداره که اعمال صالحش از
کنده. این خوف و رجا به اون معنا که زوال اعمال صالحه است، این در دنیاست که بین الخوف و رجا باید به سر ببره. اما اونجا وقتی وارد شد، خوف در اعمال صالحه نیست، خوف آن است که خیلی از چیزهاست که در دنیا انجام داده و در اون روز یادش نیست، احتمال میدهد در معرض حساب متضرر باشد. نامه اعمال را که میدهد بگد یا ویلتا ما لهذا الکتاب، لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همه یادش میاد. خدا هم میفرماد به این که احصاه الله به ما نسو، اونا فراموش کردن ولی خدا احصا کرد و شماره کرد. انسان در اون روز یادش نیست که چه کرده و یادش نیست برای کی کرده. وقتی که به معرض حساب میاد، چون انسان در اثر حب به نفس اگر یه خوبی انجام داد یادش هست، اما اگر بدی انجام داد گناهی کرد از یادش میرود. و خیلی از خوبی هاست که بالاخره بخشی از اون با دخالت هوای نفس است. یک پسوند منی میخواهد، مسجد من، حسینی من، قوم من، قبیله من، نوع کارهای ما با من ختم میشه خلاصه. یا قبیله ما، مسجد ما، حسینیه ما، در شبهه ما، یه پسوند من و مایی بالاخره تو کارهای ما هست. انسان خائف است، میبیند چه ان ناقده بصیر. وقتی که عمل رو بررسی میکنن، بخشی از اونها به اون پسوندها برمیگرده. خب اینا که قبول نمیشود. این خوف دارد که در موقف حساب شاید متضرر باشد، ولی اگر مؤمن خالص بود خدا به او وعده میداد که خوفی نیست و آرام میشود. مطلب دیگر آن است که اولین بشارتی که شهید دریافت میکند اون حین عقد قرار داده با خداست. وقتی مصمم شد برای دین خدا به میدان جنگ برود و مانند آن خودش را فروخت به ذات اقدس اله و خدا خریدار شد، اولین بشارت را از خدا دریافت میکند. در سوره توبه آیه 111 این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب خدا خریدار هست، مؤمنین فروشندن، جان و مال مؤمنین مسمن است و بهش سمن. این امور چهارگانه بی تأمین شده است. خب وقتی انسان جان و مال خود را به خدا فروخت چه باید بکنند؟ بیعت کرد به اصطلاح، یعنی به خدا بی کرد. از این جهت می شود بیعت. حالا که با خدا بیعت کرد، یعنی بیع کرد، جان و مال را فروخت، جان و مال او می شود مال خدا. وقتی مال خدا شد، هر گونه تصرفی در جان و مال بدون اذن خدا می شود غصب، هیچ حق تصرف ندارد. مؤمن هر تصرفی بعد از ایمان، هر تصرفی در جان خود و مال خود انجام بدهد بدون رضایت خدا، این حرام است. چون اگر واقعا بیعت کرده و بیع کرده، جانش را و مالش را به خدا فروخته، دیگر در ما جان و مال خود حق تصرف ندارد، مگر اینکه خدا اذن بدهد. خدا اذنش این است که این جان و مالی که عبد صالح به خدا فروخت و به عنوان امانت در اختیار این بنده صالح است، این جان و مال را در راه خدا صرف بکند. خب ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که چه بکنن؟ یقاتلون فی سبیل الله. حالا فیقتلون و یقتلون، برن تو جبهه در مراسم جنگ شرکت کنن. یکی از این دو کار انجام میشه، یا شهید میشون یا فاتح، دیگه راه سوم ندارد. یا یقتلون یا یقتلون، دیگه تماشاگر صحنه باشن نیست، یا قاتلن یا مقتول، راه سوم دیگه نیست. اونگاه فرمود وعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، یعنی یه مطلبی است که ما در همه کتاب های آسمانی گفتیم. تورات موسی کریم هست، انجیل عیسی مسیح هست، به قرآن وجود مبارک پیغمبر علیه السلام. بعد فرمود من اوف و من اوفا به عهدهی من الله، کیست که به عهدش بیشتر از خدا وفا میکند؟ سپس به همین مؤمنینی که جان و مالشون رو به خدا فروختند و بیعت کردند خدا بشارت میداد، فستبشرو به بیعکم الذی بایعتم به، و ذالک هو الفوز العظیم. این اولین بشارتی است که در حین قرارداد عقد داد و ستد و بیعت مؤمنین از ذات عقد سلاح دریافت میکنن. بعد وقتی به این عقد و قرارداد عمل کردن، شربت شهادت نوشیدن، وارد اون نشعه شدن، احیاءون عند ربهم یرزقون، فرحین بما آتاهم الله من فضله، همه اینها رو میبینن. بعد یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم میشود، بعد به اینها بشارت میدن که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این بشارت هاییست که مال مؤمنین بود و اول مال خودشون. اما یه استبشار عمومی هم دارن، اون استبشار عمومی است که یستبشرون به نعمت من الله و فضل، یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این استبشار عمومی است، این دیگه اختصاصی به الذین لم یلحقوا بهم نداره. این یستبشرونه هم برای خودشون هم برای سایر مؤمنین، طلب بشارت بکنن از خدا برای همه مؤمنین. ذیل آیه هم ان الله لا یضیع اجر المؤمنین است، چه خود شهدا چه غیر شهدا. از خداوند دریافت طلب بشارت میکنن به دریافت نعمت و فضل الهی و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. این چند چیز رو از خدا به عنوان بشارت میگیرن. و این ان الله لا یضیع اجر المؤمنین چه مربوط ام از شهدا و ام از مؤمنین رحلت کرده و مؤمنینی که در دنیا هستند و رحلت نکردند، که خداوند اجر هیچ کسی را ضایع نمی کند. این را به عنوان بشارت به شهدا میگویند. این میشود بشارت عامه. این تنوینی که در به نعمتین و فضل هست، تنوین تفخیم است که نعمت عظما و فضل اعظمی نصیب شهدا میشود. و یستبشرون به نعمتین من الله و فضل. بعضی ها گفتن به این که این فضل زائد بر اون مقدار پاداشی است که به اینها داده میشود، نظیر آیه للذین احسن الحسنا و زیاده، ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله. اگر کسی کار نیک کرد احسنه، عاقبت حسنایی در قبار کار حسن او هست و زیاده از اون مقداری که او کار کرده است. للذین احسن الحسنا و زیاده، نظیر من جاب الحسن افلاو خیر منها یا من جاب الحسن افلاو عشر امثالها. اینجا هم که فرمود یستبشرون به نعمت من الله و فضلین، این فضل یعنی مقدار زائد بر اون نعمتی که به استحقاق دریافت می شود. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن به این که دارن به این که چون در ذیل آیه است و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، این تعبیر نشون می دهد که همه اینها برابر اجر است، منتها اجر را ذات اقدس اله اضافه قرار می دهد، نه اینکه در قبال اجر یه چیز دیگری هم به اینها مرحمت کند. مطلبی در خلال بحث روایی اشاره شد که ارواح شهدا در چینه‌دان‌های مرغ‌های سبزرنگ قرار می گیرد و مانند آن. این در خلال بحث عرض شد به این که در روایات ما این سخن تکذیب شد، البته در روایات اهل سنت هست. این تفسیر شریف المیزان جلد اول، این بحث ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، یعنی آیه 154 سوره مبارکه بقره که بحث می شد، این روایات خونده شد. الان برای این که روشن بشه این روایتی که در کتابهای اهل سنت هست مورد پذیرش اهل بیت علیهم السلام نیست، دوباره این روایت میخونیم. متاسفانه اعمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اون فهرست مبسوطی که باید داشته باشد ندارد. این روایت که در المیزان جلد اول صفحه 368 آمده، این در اعمالی مرحوم شیخ طوسی هست. حالا شما به اعمالی مرحوم شیخ طوسی مراجعه فرمایید تا این حدیث رو پیدا کنید. اعمالی مرحوم شیخ ابن زبیان این است: ابن زبیان، همین یونس ابن زبیان میگوید کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، من خدمت امام ششم نشسته بودم، در خدمت حضرت بودم. فقال ما یقول الناس فی ارواح المؤمنین بعد موتهم، حضرت فرمود چی میگن مؤمنین؟ از من سوال کرد که مردم یعنی اهل سنت اینها درباره ارواح مؤمنین بعد از موت چی میگن؟ قلت یقولون فی حواصل طیور خضر، فی حواصل طیور خضر. اینا میگن به این که ارواح مؤمنین بعد از ارتحال در چیندانهای مرغای سبزرنگ قرار میگیرد. فقال سبحان الله، حضرت فرمود سبحان الله، المؤمن اکرم علی الله من ذلک، مؤمن گرامی تر و مکرم تر از آن است که روح او در چیندان مرغ قرار بگیرد. اکرم علی الله من ذلک، اذا کان ذالک، یعنی وقتی هنگام احتضار مؤمن فرا رسید، سخن از چیندان مرغ و مرغ سبز و اینها نیست. وقتی حال احتضار فرا رسید، اتاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم افضل صلوات المسلین و معهم ملائکه الله عز و جل المقربون. در حال احتضار مؤمن به ماه و مؤمن، این ذوات مقدسه با ملائکه می آید. فین اطلق الله سبحانه به شهادت له به توحید و للنبی و النبوه و الولایه اهل البیت علیهم السلام، اگر در حد اعلا بود و در دنیا مواظب زبانش بود و ذات اقدس اله در حین احتضار زبان او را باز کرد، روان کرد، گویا کرد به توحید لله و رساله رسول و الولایه اهل بیت علیهم السلام، شهد علی ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و الملائکة المقربون معه، اونها هم شهادت میده. و نعتقل لسانه، اگر معاذ الله زبانش بسته شد، گره خورد، باز نشد به شهادت، خس الله تعالی نبیه به علم ما فی قلبه من ذلک، ذات اقدس اله پیغمبرش را از قلب این مؤمن آگاه میکند، چون این مؤمن است، موحد است و نسبت به رسالت شاهد است و نسبت به ولایت هم معترف. خس الله نبیه به علم ما فی قلبه من ذلک فشهد بهی، اونگاه پیغمبر شهادت میدهد از زبان این شخص. سپس شهد علی به شهادت نبی و شهد علی شهادت نبی علی فاطمه و الحسن و الحسین على جماعتهم من الله افضل السلام و من حضر معهم من الملائکه. این کارها را اول ذات مقدس رسول خدا شهادت میدهد، بعد برابر شهادت پیغمبر این ذات مقدس هم شهادت میدن. این مال احتضار. فیضا قبضه الله الیه، وقتی ذات اقدس اله روح مؤمن را قبض کرد، سیره تلک الروح الى الجنه فی صورت که صورتهی، سیر باساد قرار سیرورت است، تسییر است، تحول است. ذات اقدس اله روح این شخص را به بهشت متحول می کند در یک صورتی شبیه این صورتی که در دنیا بود. فیأکلون و یشربون، در اون بهشت که حالا بهشت برزخی است، به اکل و شربشون ادامه میدن. فیضا قدم علیهم القادم عرفهم به تلک صورت التي کانت فی الدنیا، اگر کسی از اهل دنیا وارد اون جمع اونها بشود، اونها را با همون صورت دنیایی میشناسد، گرچه این صورت عین صورت دنیا نیست ولی شبیه صورت دنیاست. بعد روایتی رو از کافی نقل میکند که مؤمن لیزور اهله فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره و ان الکافر لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. که فرق بین مؤمن و کافر این چین است. حدیث بعدی هم هست، بعدی هم از کافی هست، که مؤمنین در صفت اجساد در درختان بهشت به سر میبرن، یک دیگر را میشناسن و سوال جواب میکنن، و اگر روحی وارد شد میگوین کاری به این تازه وارد نداشته باشید، دعوها دعوها، برای این که این از جای هولناک آمده، دعوها دعوها، فانها قد اقبلت من هول عظیم. بعد وقتی که آرام شد از او سوال میکنن حال فلون رفیق ما، حال فلون دوست ما چطور است. ثم یسالونها ما فعل فلان و ما فعل فلان، فان قال لهم ترکت حیان ارتجوه. اگر این شخص تازه وارد در جواب اونها گفت که اینا که سوال میکنید اینا خالص و خوب در دنیا هستن، این مؤمنینی که در بهشت برزخیان امیدوار میشوند که اون وقتی رحلت کرد به اینها ملحق بشود. اما اگر و این قال لهم قد هلک، اگر این مؤمنین بهشتی از این تازه وارد سوالی کردند که فلون گروه چطورن یا فلون شخص چطور است، اینها گفتن فلون شخص قبل از من مرد، این مؤمن بهشتی میگوین هوا هوا، یعنی سقط سقط، چون او را به پیش ما نیاوردن، معلوم شود در این عقبه های کعود و در این دره های بین را افتاده است. که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمین.